أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول باشه. در دعای پنجم صحیفه مبارکه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه میفرمایند: اللهم صل علی محمد و آله وکفنا حد نوائب الزمان و شر مساعد الشیطان و مرارت صولت السلطان. حضرت بعد از صلوات بر پیغمبر و آل سه دعا در حد خودشون و دوستانشون میکنن. اول اینکه وکفنا حد نوائب الزمان. نوائب به معنای امور سختی است. وقتی که گفته میشه حد نوائب، حد یعنی شدت، شدت سختی ها. سلام علیکم و رحمت الله. خب مستحضرید، زندگی بدون سختی و رنج و مشقت ممکن نیست. امتحانات در دل زندگی هست. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت میفرماد خدایا ما را از اون سختی ها و رنج های طاقت فرسایی که یارای تحمل مقابل اونها رو نداریم حفظ کن، به ما پناه بده در اون سختی ها. و شر مساید شیطان. مساید از مسید بر وزن منبر، از همون لفظ سید گرفته شده، به معنای تور، به معنای دامی که به سبب او حیوانی را سید می کنن. مساید یعنی دام ها. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود خدایا حفظ کن ما را از شر دام های شیطان. و سومین دعا فرمود حفظ کن ما را از مرارت صولت السلطان، تلخی های حمله سلاطین جور، که اونها به ما حمله کنند و بر ما زندگی رو سخت کنند، زندگی بر کام ما تلخ بشه. این سه دعایی است که حضرت اونها رو با صلوات شروع میکنه و از خدا میخواهیم که انشالله ما را از همه اونها حفظ کنه. بحثی که اینجا قابل طرحه شر مساعد شیطان است. دامهای شیطان چه دامهایی است؟ شیطان برای انحراف انسان، انحراف مؤمنین از چه ترفندهایی استفاده میکنه؟ خب مستحضرید که روایت داریم از وجود مقدس پیغمبر خاتم. این روایت رو ستیدر آملی نقل میکنه که از وجود مقدس پیغمبر: ان الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق. راه های رسیدن به خدا به عدد انفاس خلائق است. هر شخصی برای رسیدن به خدا از مسیر خاصی، از اون شاهراهی که مختص به خودش هست حرکت میکنه و انشاءالله تقرب رو به دست میاره. اگرچه کلیات دین واحد است، این سبیل دین سبیل واحدی است، ولی هر کسی بنابر شرایطش، روحیاتش، اون وسعت روحی که داره یا ضیق روحی که داره، از یک طریق خاصی میتواند به خدا برسد. یکی خدمت به والدین، یکی علم آموزی، یکی کظم غیظ، یکی انفاق. هر کسی مسیر خاص خودش رو داره. از اونجایی که رسیدن به خدا راه های متعدد دارد، سلام علیکم و رحمت الله، از این طرف شیطان هم برای گمراه کردن هر شخصی یک مسیر اختصاصی داره. اینطور نیست که همه از یک راه گمراه بشن، سلام علیکم و رحمت الله. هر شخصی هم از یک مسیر خاصی، هر کسی نقطه ضعف خاصی داره و از همون طریق به انحراف کشیده میشه. ولی چند مورد هست که در روایات ما اینها رو به عنوان راه‌های بزرگ یاد کردن، یعنی شاهراه‌هایی که شیطان اکثر افراد رو در این مسیر امتحان میکنه، آزمایش میکنه و اونها رو از راه خارج میکنه. در روایت این وجود مقدس پیغمبر خاتم فرمود دو تا مسئله خیلی برای شیطان مهمه و تور خودش رو، دام خودش رو اونجا پهن کرده. یکی فرمود مسائل دنیایی، گرایش به دنیا، گرایش به دنیا خواهی، وابستگی به دنیا. یکی فرمود این شهوترانی، هوا و هوس، بی افتی. یکی از اونجاهاییست که خیلی شیطان فعال است و انسان رو از راه بیرون میکنه. فرمود ما هو شیء من فخوخهی به اوثق لسیدهی فی الاتقیاء من النساء. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود در بین این دوتا، یعنی بین بی افتی و شهوترانی و دنیا، اون سیدی که محکمتر است و اتقیا را شیطان به سبب او گمراه میکنه، یعنی اون دامی که مختص به اتقیا است، آدمای معمولی که هیچ، اون متقیها هم بعضی هاشون اینجا گرفتار میشن، فرمود همون شهوترانی است، میل به زنان و این مسائل بی افتی. العیاذ بالله، انشالله که همه ما از شر اونها دور باشیم. ولی پیغمبر فرمود دنیا و شهوترانی دو دام بزرگند که شیطان حتی اتقیا رو هم در این دام گرفتار میکنه. روایت دیگری هم از وجود مقدس امام صادق عرض کنیم. حضرت و عبدالله ابن جندب فرمود یبن جندب ان للشیطان مساعد یصطاد بها. شیطان یک تورهایی داره، یک دامهایی داره که به سبب اون دامها سوژه مورد نظر را، اون رقیبش رو گرفتار میکنه، به دام میاندازه. فتخامو شباکشهو و مساعده. فرمود حواستون باشه در تور او، در دام او گرفتار نشید. قلت یا ابن رسول الله و ماهی، آجان حالا این تور و دام سیدا شیطان چی هست که ما باید از او دوری کنیم؟ قال اما مساعده فسد و انبر الاخوان. دام شیطان این است که شما را از بر و نیکی کردن به دوستانتون باز می دارد. این دام شیطانه. همش که این نیست بگه بره گناه کن، دستت به مال دیگران دراز بشه، چشمت هرز بره. فرمود خیر، همین که نمی گذارد شما به برادران ایمانی و قرآنیت احسان کنی، نیکی کنی، این دام شیطان است و دام بزرگی است. و دوم فرمود و اما شباکهو فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها الله. دومین دام شیطان اونه که در مواقعی که باید نماز بخوانید، نمازهای واجب، خواب بر شما مستولی بشه. حالا چه نماز صبح باشه، چه نماز ظهر باشه، انسان خواب قیلولهی بره، نماز از دستش بره. حضرت فرمود دومین جایی که از جاهای نفوذ شیطان است، دام پهن کرده، در باب نمازه. لذا قرآن میگه که شما محافظت کنید از نمازتون. از این طرف حضرت میفرماد که اگر محافظت نکنید در دام شیطان گرفتار شدید. این چهارتا رو ما به عنوان مثال عرض کردیم، چهار دام شیطان: اول دنیا طلبی، دوم شهوترانی، سوم دست برداشتن از نیکی کردن به دوستان، و چهارم فرمود از نمازتون که واجب شده بر شما غفلت کنید، خواب شما را بگیره، کاری براتون پیش بیاد که حواستون از نماز پرت بشه. این از دامهای شیطان. یکی دیگه از جملاتی که امام سجاد در این سه دعایی که امروز فرمود، اول فرمود وکفنا حتی نوائب الزمان، دوم شر مساعد شیطان، و سوم فرمود مرارت صولت سلطان. خدایا ما را حفظ کن از این که سلطان جور حمله کند به ما و تلخی را به کام ما بنشاند. خب این سلطان جور یک مسئله است. گاهی تعبیر میشه که آیا مثلا امروز هم جامعه اسلامی یک حاکمی، فرماندهی، فرمانروایی ظلم میکنه، این هم جزء حکام جور حساب میشه یا نه؟ خب این حتما از دید اسلام اینگونه نیست. در زمان امیرالمؤمنین هم فرمان روایانی، فرماندهان و استاندارانی بودن، خطا می کردن، ولی این خطای اشخاص موجب خدشه وارد شدن به کلیت نظام نخواهد شد. نکته ای که می خواهم عرض کنم خدمتون، یه مطلبی است از معاویه ابن ابی سفیان نقل شده. می خواهم بمیگم این حاکم جوری که امام سجاد فرمود چه حاکمی است، مقداری با روش و منش این حکام آشنا بشید. در تاریخ هست که معاویه خطاب به مردم میگفت انا اقسم بالله، من معاویه قسم میخورم به خدا، لآخذن الولی بالولی، اگر پدری کار خطایی انجام داد و خودش رفت غائب شد، من پسرش رو میگیرم اعدام میکنم، اگر پسری خطایی کرد و نبود، من پدرش رو میگیرم اعدام میکنم. والمقیم بالظائن، اگر کسی اهل جایی بود و خطایی کرد، من میرم اقوام دیگرش رو کوچ کردن رفتن میگیرم مجازات میکنم. والمقبل بالمدبر والصحیح بالسقیم، برای من هیچ چیزی مهم نیست، احکام دین میگوید هر کسی خطا کرد او رو باید مجازات کنی. این معنا نداره که بگیم پدری خطا کرد، فرار کرد، قتلی انجام داد، فرار کرد، حالا ما فرزندش رو بگیریم اعدام کنیم، نمیشه که. معاویه میگه برای من اینها هیچ مهم نیست، شما زدی یک فرد بیمار را از بین بردی، من تویی که سالم هستی را از بین میبرم، اونقدر این ظلم رو ادامه میدم حتی یلق الرجل منکم اخاه فیقول، یکی از شما برادرش رو میبینه میگه انج سعد فقد حلک سعید، آقای سعد فرار کن، چرا که معاویه سعید را کشت. جمله معاویه اینه، به کوچکترین تشابهی من شما را از دم تیغ میگذرانم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. یک نفر اسمش سعد، یک نفر سعید، برای من مهم نیست، من هر دو را به یک حکم سزاوار میدانم. اونقدر این کار را انجام میدم تا همه تون را از بین ببرم، او تستقیم لی قناتکم، یا این که در اختیار من قرار بگیرید، افسار زمام امورتون رو به دست من بدید، شمشیرتون در مسیر زیاد خواهی من بره. میگه من سر دوراهی شما رو قرار میدم، یا بی حد و حساب شما رو میکشم، از بین میبرم، اعدام میکنم، یا اینکه باید بیایید تسلیم من بشید. این همون استکباری است که امروز هم ما میبینیم، این همون آمریکایی است که امروز هم میبینیم. میگه یا باید سرسپرده من بشی یا من تحریم میکنم، یا باید حرف من رو گوش بدی یا من ترور میکنم، به کوچکترین دلیلی من بر ضد تو شورای حکام قطعنامه صادر میکنم. این همون خوی استکباری است که از زمان شیطان بوده تا امروز هم هست، هر روزی این شیطان در یک شخص مجسم میشه، یک روز میشود معاویه، یک روز میشود شمر، یک روز میشود ترامپ، همه اینها همون مکتب رو دارن. امام سجاد سلام الله علیه در دعای پنجم فرمود خدایا ما را حفظ کن از این که این دشمنان خونخوار حمله کنند ما. خب دشمن در چه صورتی حمله نمی کند؟ دشمن که دشمنه، این که ما بگیم خدایا دشمن رو دوست کن این که اشتباهه. امام سجاد فرمود خدایا اونقدر ما رو قوی کن که دشمن نتواند حمله کند، وگرنه او که اسمش دشمن، او که حمله می کند، تو اگر ضعیف باشی او حمله میکنه. حضرت نمیفرماد خدایا دشمنان رو دوست ما کن، این که دیگه دشمن نیست، دوسته. خدایا اونقدر ما را قوی کن، اونقدر ما را در کنف حمایت خودت، در کنف علم خودت قرار بده که هیچ دشمنی به خودش اجازه نده چپ به این سرزمین نگاه کنه، به دین ما طمع داشته باشه، به نواویس ما، به جوانان ما طمع داشته باشه. قدرت داشتن اینه، علم داشتن که حضرت فرمود العلم سلطان، یعنی تو اگر دست برتر علمی بودی، جامعه تو جامعه عالمانه‌ای بود، دانشگاه و پژوهشگاه تو سطح اول بود، هیچ دشمنی نمیتواند تو رو تحریم کنه، چون دست دشمن بعد کوتاه میشه، بعد واکسن تو رو بهش نمیدی، او مجبور است در مقابل تو کوتاه بیاد. ان شاء الله به برکت امام سجاد سلام الله علیه این دعا در حق همه ما و در حق جامعه اسلامی ما ان شاء الله محقق بشه. در ادامه خطبه 198 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین در وصف و بیان صفات اسلام بودند. حضرت فرمود فخوت دعائم و اساخ فی الحق اسناخها. این جملاتی که میخونیم بسیاری از اونها رو میشه به عنوان مترادف گرفت، یعنی همون لفظ پردازی های مختلف است اگرچه معنای اونها واحد است. فرمود فخوه، این خوه به اسلام میخوره. اسلام یک ستونهایی دارد که این ستونها اساخه یعنی محکمن. فلحق اساخ، خداوند ستونهای اسلام را محکم کرد در حق، اون هم اسناخها، یک محکم کردنی که ریشه و پایه مستحکم است. از بنیان این دین دین قوی هست و شکست پذیر نیست. و ثبت لها آساسها، آساس جمع اساسه، خداوند مستحکم کرد برای اسلام اساس و ریشه را. و ینابی و قذورت عیون، خداوند اسلام را دارای چشمه های قرار داد که این چشمه ها همیشه پرآبند. قذورت به معنای فراوان بودن، سرریز کردن چیزی. اسلام دارای چشمه هایی است که این چشمه ها علی‌الدوام در حال جوشش هستند، هیچ وقت تمام شدنی نیستند. خب این که مقصود چیست؟ مقصود از ثابت بودن اسلام، پایه و اساس داشتن اسلام چیست؟ شاید همون روایت معروفی باشد که امام صادق فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا شده است: الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه، نماز و روزه و زکات و حج و ولایت. امام صادق فرمود ولم تناد بشیء کما نودی بالولایه، و هیچ کدام از این پایه ها به استحکام و قدرت و قوت ولایت نیست. الحمدلله ما شیعیان و محبین امیرالمؤمنین به این اصل اساسی از دین که ولایت هست الحمدلله زینت شده هستیم، بتوانیم بقیه اون اصول دین رو هم کسب کنیم. و مصابیح و شبت نیرانها، خداوند اسلام را دارای یک چراغهایی قرار داد که شبت نیرانه، شبه به معنای پرفروغ بودن، نورانی بودن، نورانی اند آتش این چراغها. این چراغی است که نورش عالم رو در بر گرفته است. و منار و نقتدابها صفارها، خداوند اسلام را دارای یک نشان. منار به اون ستون بلندی میگن که بالای او یک چراغ قرار میدن. در قدیم که مسیر بیابانی بوده یک درخت بلندی، ستون بلندی قرار میدادن، بالاش چراغ روشن میکردن که معلوم بشه مسیر از اینجاست، چون اون وقت تابلو نبوده، ردیاب نبوده، به این طریق مسیرها رو مشخص میکرد. فرمود که و منار و نقتدابها صفارها، خداوند اسلام را دارای یک منار و نشانه هایی قرار داده که سفرا، که مسافران اسلام میتوانند از اون نشانه ها به مسیر درست رهنمون بشن. و اعلام قصد بها فجاجها، خداوند اسلام را به یک اعلام یعنی پرچمهایی آراسته که پیدا می شود، قصد بها پیدا می شود به سبب اون پرچمها فجاجها. فجاج اون فاصله بین دو تا دره رو میگن، از اون جهت که فاصله بین دو کوه که همون دره است یک فضای پهنیست، به خیابونهای پهن و واسع هم فجه گفته میشه. مسیر اسلام را خداوند به سبب این پرچمها مشخص کرده. و مناهل و رویه بها ورادها، مناهل به معنای آبشخوره، یه چشمه ای رو میگن مناهل. رویه از ری است، ری به تشدید یا به معنای سیراب شدنه. فرمود اسلام دارای آبشخورهایی است که رویه بها، خداوند سیراب بها، سیراب میکند به سبب این چشمه ها وراده ها، هر کسی وارد بر این چشم شد سیراب برمیگرده. این مکتب، مکتب پویایی است که اگر شما با دغدغه ذهنی، با شبهه وارد بشی، دست خالی بر نمیگردی. فضا برای تحقیق باز است. هر کسی به نیت فهم، به نیت کشف حقایق در این فضای دینی وارد بشه، سیراب برخواهد گشت. جعل الله فیه منتها رضوانه. اسلام اون دینی است که خداوند رضایت تام و تمامش رو در این دین قرار داده. و رضیت لکم الاسلام دینا، به تعبیر قرآن، من خدا اسلام را برای شما قرار دادم و این اسلام همون دین مورد پسند منه. و ذروت دعائمهی و سنام طاعتهی. ذروه به معنای مکان مرتفع، سنام به کوهان شتر میگن سنام، از اون جهت که کوهان شتر یه برآمدگی است، بالاترین قسمت شتر همون کوهانه، لذا به معنای ارتفاع بلندی. دعائم هم که به معنای ستون هاست. فرمود ستونهای بالاترین و مرتفعترین اطاعتش را در اسلام قرار داد. بله، بقیه ادیان هم در زمان خودشون، اون وقتی که زمان عیسی، زمان موسی علیه السلام، هر کسی تکلیفش را ادا میکرد خوب بود، ولی بالاترین ادیان دین اسلام است. لذا بالاترین اطاعت هم در این دین اسلام خواهد بود. در روایتی از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه داریم، حضرت فرمود اصله و الصلاح. اسلام یک اصلی دارد، یک فرعی دارد، یک ذروه‌ای دارد، یک قله‌ای دارد. اصل اسلام نماز است و فرعه از زکات. فرع اسلام زکات است و ذروت و سنامهی الجهاد. اون قله بلند اسلام جهاد است، یعنی به سبب جهاد است که نماز برپا می شود، به سبب جهاد و مجاهدت است، به سبب مرد میدان است، به سبب حاج قاسم سلیمانی است که دیپلماسی برقراره. اگر اون نباشد که اصلا دیپلماسی معنا نداره. فرمود و ذروت دعائمهی و سنام طاعته، طاعت الهی در سایه جهاد، در سایه این قله مرتفع جهاد محقق خواهد شد. فهو عند الله وثیق الارکان. اسلام همون دینی است که در نزد خدا ارکان و ستونهای وثیق و محکمی دارد. رفیع البنیان، پایه و اساس این دین محکمه. این دین یک کاخ بلند مرتبه است که از پایین مستحکم است، هیچ زلزله‌ای نمیتونه او رو فرو بریزد. منیر البرهان، براهین دین، استدلالات دین، استدلال بر خداشناسی، استدلال بر عدل، برهان قیامت، برهان امامت بلافصل امیر المؤمنین، همه اینها برهانهای آشکار دینند. هیچ کسی نمیتواند در مقابل این برهانها بایستد و مخالف اونها رو ثابت کند. مضیء النیران است، شعله های این اسلام نورافشانی میکند. عزیز السلطان، سلطنت اسلام، اون حکومت اسلام شکست ناپذیره. هیچ قدرت قاهره ای، هیچ مغولی نمیتواند اسلام را از بین ببره، بلکه همین مغول وقتی در مواجهه با اسلام قرار میگیره، سلطان محمد خدابنده ای که مغول است چیه خواهد شد، چون اون نمیتواند اسلام رو از بین ببرد، ولی اسلام میتواند خوی سبوعیت او رو تحت تأثیر قرار بده. از مغول شیعه انسانی مسلمانی در بیاره. این قدرتی است که اسلام داره. عزیز السلطان، مشرف المنار، نشانه های اسلام مشرف است، یعنی بلند و مرتفع است. معوز المثار، معوز به معنای نایاب بودن چیزی است. مثار از همون ثور است، ثور به معنای دگرگونی، انقلاب است. فرمود انقلاب و دگرگون کردن دین نایاب است. به تعبیر خودمانی از بین بردن دین چیزی است که هیچ وقت محقق نمی شود. کسی نمی تواند این اسلام را از عین ببرد. فشرفوه و تبعوه. خب دینی که این صفات متعدد رو داره، پایه های مستحکمی داره، دینی که کاملا استدلالی است، دینی که عزیز است، سلطنت او قاهر است، این دین را فشرفوه، شما هم شریف بدارید. خود دین که شریف است، خدا هم که این دین رو شریف داشته، شما هم او رو شریف بدانید، شما هم او رو گرامی بدارید، احکام او رو گرامی بدارید و تبعوه، تبعیت کنید از او. مباد این که شما اشرف دین را پشت پا بش بزنید، بی اعتنایی بش کنید، هر حکمی که در دایره دین اسلام است را گرامی بدارید، هر حکمی، چه احکام واجب او، چه محرمات او، چه مستحبات و مکروهات او، اونها همه احکامی هستند که خدا به اونها رضایت داده، شما هم از اونها خوشتون بیاد و اونها را تبعیت کنید. و ادو الیه حقه، حق اسلام را ادا کنید. این خیلی سخته، این طلبی که امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ما داره، این واقعا درخواست سختی است. ما حق اسلام را ادا کنیم. چه کسی میتواند از زیر بار این حق بزرگ به در آید؟ حق اسلام اینه که ابدیت ما را تأمین میکنه. حق اسلام بر ما آن است که از مایی که جاهل بودیم، نادان بودیم، افکار پوسیده‌ای داشتیم، انسانهای شجاع درست میکنه، انسانهای عالم درست میکنه، انسانهای متخلق درست میکنه، ما را ربانی میکند، از این ذلت شیطانی بودن نجات میده، ربانی میکنه. و این حق چه حقی است؟ چه کسی میتواند از دینی که اسلام به عهده ما داره خارج بشه؟ ببینید نگاه امیرالمؤمنین اینه، ما مدیونیم، باید دین اسلام را ادا کنیم. متاسفانه در جامعه ما، در بین خودمون که نگاه میکنیم، مخصوصا کسانی که در مسیر دینی هستن، طلب از روحانی، حافظ قرآن، هیئت‌دار، مداح، همین هایی که بالاخره سر و کارشون با دینه، ما خودمون رو طلبکار دین میدونیم. آقا من بودم که قرآن رو به 10 نفر یاد دادم، من بودم که سخنرانی کردم، من بودم که مجتهد شدم، رساله عملیه نوشتم، مردم رو هدایت. ما میشویم طلبکار اسلام که آقای اسلام ببین من چقدر به نفعت کار کردم، تو باید بیای ممنوندار من بشی، از زحمات من سپاسگزار. در حالی که امام امیرالمؤمنین، شخص اول عالم وجود، فرماد ادو الیه حقه، بابا شما بدهکارید، بدهکاریتون رو بدید. سخته، مگه میشه از زیر این دین بزرگ براءت حاصل بشه؟ برعکس نشه کار، و جای جلاد و شهید عوض نشه، جای بدهکار و طلبکار عوض نشه. شما با 4 تا درس خوندن و حدیث حفظ کردن فکر نکنید از اسلام طلب دارید، اینطور نیست. و ادو الیه حقه و زعوه موازعه، اسلام را در همون جایگاهی که هست قرار بدید، اسلام را تفسیر به رأی نکنید، اسلام را خرج مواضع سیاسی خودتون نکنید، اسلام را خرج حزبتون نکنید، از اسلام مایه نگذارید که دنیای خودتون را تأمین کنید. زعوه موازعه، اسلام را در همون جایگاه حقیقی که هست قرار بدید، جای او را عوض نکنید. ثم ان الله سبحانه، از اینجا به بعد حضرت از اصل جریان دین اسلام که با صفات بسیار بسیار زیبای او را توصیف کرد. من همینجا داخل پرانتز بگم، این صفاتی که حضرت فرمود ما فقط ترجمه کردیم و رد شدیم، من شروح مختلف رو نگاه کردم، تقریبا مضمون کلی این جملات رو ما میفهمیم، مضمون کلی رو. اسلام اساسی دارد، پایه‌ای دارد، مستحکم است، عزیز است، اینها رو میفهمیم. ولی در مورد این جملات به طور تحقیقی کسی کار نکرده. یعنی همین 10 تا جمله حضرت را، همین 7-8 خطی که حضرت فرمود در خطبه 198، این رو ما بتوانیم از طریق تاریخ ثابت کنیم که اسلام بنیش قوی است، اسلام استدلالاتش شکست ناپذیر است، اسلام اون دینی است که هر تشنه‌ای به سمت او آمد با سیرابی برمیگرده، چراغ هدایت اسلام. این نیاز به تحقیق داره. یعنی جملات حضرت کوتاهن ولی تفصیل این به عهده ما. اگر کسی احیانا خواست کار تحقیقی کنه، پایان نامه چیزی داشت، من توصیه میکنم، اگرچه کار سختی است ولی بسیار بسیار نکته مهمی است. ویژگی های اسلام را به صور تحقیقی از منابع تاریخی استخراج کنید. امیرالمؤمنین از اینجا به بعد جملاتی راجع به زمان جاهلیت و بعثت پیغمبر اکرم بیان میکنه. فرمود ان الله سبحانه بعث محمدان صلی الله علیه و آله بالحق. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد در حالی که بعثت او حق بود، بعثت او از روی پارتی بازی نبود. خدا بدون حکمت این کار رو نکرد. پیغمبر ظرفیت این کار رو داشت و این مسئولیت خطیر بهش داده شد. این انتخاب، انتخاب حقی بود. حین دنا من الدنیا الانقطاع. حضرت فرمود اون زمانی پیغمبر مبعوث شد که دنا من الدنیا الانقطاع، دنیا نزدیک شده بود به انتهای خودش. و اقبل من الاخره الاطلاع. اطلاع از طلوع، از طلوع همون سرک چشیدن، سر بالا آوردن، ظاهر کردن خود رو میگه. فرمود و نزدیک شده بود طلوع آخرت. پیغمبر زمانی مبعوث شد که دنیا دیگه نفسهای آخر را میزد و آخرت در حال طلوع کردن بود. این زمانی که ما الان درش هستیم، حالا این جملات بعدی هم حضرت می فرماید، امیرالمؤمنین می فرماید این زمانی که اسلام است، از همون روزی که پیغمبر مبعوث شد تا روزی که اسلام باشد و بعد از او دیگه قیامت به پا خواهد شد، امیرالمؤمنین می فرماید تمام این مدت مانند بین و طلوعین دنیاست. یعنی دنیا دیگه گذشته، این شب دنیا تمام شده، صبح قیامت در حال طلوع است. ما الان در این فاصله بین الطلوعینیم. این 1400 سال اسلام همش روزهای آخر دنیاست. دنیا اونقدر طولانی بودی که ما دیگه امت آخریم، ما دیگه آخر الزمان هستیم و دنیا دیگه داره روزهای پایانش رو میگذرونه. و ازلمت بهجتها بعد اشراق. دنیا بعد از اون اشراق، بعد از نوری که همراه با بهجت بود، بعد از اون نور درخشان رو به تاریکی در حال حرکت است. و قامت به اهلها علی ساق. دنیا قیام کرده است بر اهل خودش، بر مردم خودش، علی ساق. این ساق به معنای همون ساق پاست. وقتی انسان میخواد کار مهمی انجام بده میگن ساق بالا کشید، این شلوار رو بالا میده، ساق بالا میکشه که کار مهمی انجام بده. کنایه از مهم بودن و شدته. فرمود دنیا قیام کرده است و شدائد و سختی ها را بر اهل خودش روا داشته. و خشن منها مهاد. مهاد به معنای بستر است. دنیا بستر خشن و ناهمواری برای اهلش قرار داده. و ازف منها قیاد. و نزدیک شده است به اهل دنیا قیاد. قیاد از قید است. قید یعنی گره زدن. این جمله که یه وقتی عرض کردیم، حضرت فرمود قیدت که ذنوبک. یه نفر اومد خدمت حضرت فرمود، عرض کرد آقا من هرچه میخوام برای نماز شب بیدار بشم نمیتونم. حضرت فرمود قیدت که ذنوبک. این قیدت که یه تنابیست، این تناب رو دور گردن حیوانات میبندن، گره میزنن. ده تا 20 حیوان رو همینطور با یه تنابی به هم میبندن که اینها از هم فاصله نگیرن، پشت سر هم حرکت کنن. قیدت که ذنوبک، یعنی پات بسته شده، پات گره خورده به یه جایی، نمیتونی، گناه پای تو رو بسته. فرمود و از فمنها قیاد، نزدیک شده است به دنیا این قید، این جره خوردن شما به آخرت نزدیک شده. دنیا شما را به هم گره زده و داره حرکت میده به سمت آخرت. فنقطاء من مدتها، دنیا دیگه مدتش، زمانش رو به انقطاع است. و اقتراب من اشراتها، نشانه های نابودش، اشرات به معنای نشان است، اقترب یعنی نزدیک شده. نشانه های تمام شدن دنیا هم آشکار شده. دنیا یک آفتاب لببامی است که از سرخ شدن آسمان میشه فهمید دیگه غروب و مغرب نزدیکه، دنیا داره رو به انتها حرکت میکنه. و تسرم من اهلها، تسرم به معنای پایان دادن، اهلش را در حال نابود کردن است. و انفصام من حلقتها، دنیا حلقه زنجیری است که آرام آرام این حلقه ها دارند از هم گسسته می شوند و نظام دنیا به هم می خورد. همون شرایطی که قبل از قیام قیامت دیگه این زمین و آسمان سر جای خودشون نیستن. حضرت فرمود داره این زنجیره از هم پاره می شود که قیامت قیام کند. و انتشار من سببها، اسباب و علتها در حال گسستن از هم هستند. و افاء من اعلامها، افاء از اف است، اف به معنای از بین رفتن، کهنه شدن چیزی رو میگن افاء، چون اثر یک وقتی یه زمینی جایی چند مدت ازش بگذره این رد پاهایی که روش بود صاف میشه، به این میگن اف. افاء من اعلامها، پرچمهای دنیا دیگه داره کهنه میشه، آرام آرام این پرچم باید پایین کشیده بشه، یک پرچم جدیدی که پرچم قیامت هست بالا بره. و تکشف من عوراتها، زشتی های دنیا هم دیگه داره خودش رو نشون میده، دیگه هر چه نگاه میکنیم دنیا دنیای جنگ و خونخاری و ظلم است، دیگه خوشی های دنیا هم تمام شد، زشتی ها داره خودشون رو نشون میده. و قصر من طولها، مدت طولانی، طول عمر دنیا هم دیگه کوتاه شده. جعله الله سبحانه بلاغا لرسالته، پیغمبر وقتی مبعوث شد که در یک جمله دنیا رو به پایان بود، دنیا دیگه داشت از بین میرفت، اون جاهلیت دنیا را گرفته بود. فرمود جعله الله، این ضمیر ها در جعله الله به پیامبر میخوره، خداوند قرار داد پیغمبر را بلاغا لرسالته، بلاغ یعنی مبلغ، پیغمبر مبلغ دین شد. و کرامتا لامته، پیغمبر سبب کرامت و بزرگی امت شد. و ربیعا لأهل زمانه، همون دنیای غبار گرفته آلوده خشک در حال نابودی با وجود پیغمبر بهار شد، زندگی دوباره از جهل به علم تبدیل شد، معنویت و خداپرستی و معاد باوری در جامعه زنده شد. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است، همونطوری که قرآن کریم ربیع قلوب است، بهار قلوب است، خود امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر هم ربیع اهل زمان است، پیغمبر هم اون بهار جان تمام مسلمان هاست الی یوم القیامه. و رفعتا لاعوانه و شرفا لانصاره، پیغمبر موجب سربلندی دوستان و شرف انصار خودشون شد. خب این جملاتی که خوندیم یک مضمون کلی داشت، مضمونشون این بود پیغمبر زمانی مبعوث شد که دنیا رو به آخر بود. این آخر بودن دنیا هیچ مطلبی است که قرآن هم به او سهه میگذارد، اقتربت الساعه و انشق القمر، دیگه دنیا داره رو به پایان میرسه. حالا این که مقصود چیست، دقیقاً چه منظور است؟ بعضی ها آمدن با حساب و کتاب ریاضی گفتن اگر مثلا عمر دنیا چند ده میلیارد سال باشه، الان دیگه رو به آخر دنیاییم، یعنی همین خورشیدی که به فرض با محاسبات کذایی گفتن این خورشید تا 5 میلیون سال دیگه، تا 1000 سال دیگه میتواند نور بدهد، چشمه های زمین، منابع آبی زمین فلان مقدار دیگه طاقت دارن. اگر با این حساب و کتاب نگاه کنیم میشود یه جوری حساب کرد، بگیم از چند ده میلیارد سالی که زمین عمر دارد دیگه خیلی باقی نمونده، این دیگه اواخر. ولی اواخر نه این که امروز و فردا تمام بشه، اواخر یعنی شاید چند میلیارد سال دیگه طول بکشه، ولی نسبت به کل عمر این اواخره. این یک توجیه برای اینکه آخر الزمان بودن به چه معناست. یک توجیه دیگری هم بعضی ها این حرف رو نپذیرفتن، گفتن اینجا مقصود انتهای زمان نیست، این نیست که دنیا کی تمام میشه، صحبت در مورد اشخاص است. یعنی ای شخصی که الان 20 سالته و بناس 80 سال عمر کنی، این باقی مانده عمر تو مثل چشم به هم زدنی میگذرد، لذا هر چه هم عمر طولانی باشه برای تو کم است، تو آخر عمرته. و واقعا هم همینه، اونهایی که سن و سالشون بیشتره، تجربهشون بیشتره، وقتی که ازش بپرسی آقا این 60 سال چطور گذشت، این 50 بهاری که پشت سر گذاشتی چطور بود، با همه تلخ و شیرینی ها، با همه سختی ها و خوشی هایی که داشت، همه اونها میگن مثل یک چشم به هم زدن و شاید کمتر. اون زمانی که بچه بودیم و داشتیم بازی میکردیم تا حالا که بچه های ما دارن بازی میکنن، چقدر گذشت، چشم به هم زدن. بقیهش هم همین. لذا یک عده‌ای هم قائلن مقصود از این جملات این نیست که زمین کی تمام میشود، دنیا که اون دست خداست، چون قیامت رو هیچ کسی جز خودش نمیدونه، ولی مقصود یک موعظه است برای انسان که ای انسان، تو هرچه هم عمر داشته باشه، عمر چیزی نیست، زود میگذرد و به انتها میرسد. ولی باز هم جای تحقیق داره، اگر شما عزیزان و محققین تلاش کنید در باب شروح مختلف نگاه کنید و شاید نظریه جدیدی بتونید ارائه بدید که مقصود از آخر الزمان بودن، مقصود از انتهای عالم چیست. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.